الموت.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث اصلی ما در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص و عدم اقتضا بود. در این بحث اصلی نتیجه این شد که امر به شیء نه اقتضای نهی از ضد خاص دارد و نه اقتضای نهی از ضد عام دارد. این بحث از نظر ثمره یک ثمره کلی داره. حالا این بحثی رو که امروز بحث میکنیم، من درست نظرم هم نیست که آیا گفتیم یا نه، یادم رفت که به کجا بحثمون منتهی شد. عرض می شود که یک ثمره کلی دارد و یک ثمره فی بعض الموارد. اون ثمره کلیش خب همین معناست که اگر یک شیئی مأمور و به شد، آیا ضد خاصش متعلق حرمت و متعلق نهی هست یا نه؟ حالا این ضد خاص امکان دارد عبادت باشه و امکان دارد غیر عبادت باشه. مثلا کسی که وارد مسجد شد و ملاحظه کرد که مسجد آلوده به نجاسته و ما هم میگیم امر به ازاله مقتضی نهی از ضد خاصه، اینجا ضد خاص ازاله تنها نماز خواندن نیست، بلکه اگر کسی به جای ازاله فرض کنید اشتغال به خیاطت صوب پیدا بکنه در همون جا یا بیرون از مسجد بنشیند و خیاطت صوب بکنه، اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص باشه این خیاطت حرامه، این خیاطت منهی و عنه. اما اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نباشد، دیگه نمیتونیم بگیم این خیاطت تکون و محرمتن منهیان انها. لذا اصل ثمره کلی این مرتبط نیست به اون جایی که ضد خاص عبادت باشه، چه عبادت باشه و چه غیر عبادت، خود این حرمت و عدم حرمت محل بحثه. البته یک شبهه ممکنه اینجا در ذهن شما بیاد و اون شبهه این است که این حرمت چه ثمره ای داره، برای خاطر اینکه حرمت، حرمت غیریه است، حرمت مقدمیه است، حرمتی است که از راه تلازم روی قالب ملازمه ثابت شده و به عبارت روشن‌تر حرمتی نیست که برش استحقاق عقوبت مترتب بشود. پس چه فایده ای داره؟ میگیم لازم نیست که فقط مسئله استحقاق عقوبت اثر باشه، و الا در اصل بحث مقدمه واجبم شما همین اشکال رو بکنید. خب اونهایی که قائلن به این که مقدمه وجوب داره، خب وجوب غیری برای مقدمه قائلند و وجوب غیری اطاعت و مخالفتش استحقاق مصوبت و عقوبت نداره، در حالی که یک وقت بسیار زیادی رو ما در همین معنا صرف کردیم که آیا مقدمه وجوب غیری دارد یا وجوب غیری نداره. پس از اینجا می فهمیم که لازم نیست که اون حکمی که نتیجه مسئله اصولی است یک حکمی باشه که برش ثواب و عقاب مترتب بشه، و الا بحث مقدمه واجب به طور کلی یک بحث لغوی خواهد بود، برای اینکه قائلین به عدم وجوب که میگویند استحقاق عقوبت بر مخالفت نداره، قائلین به وجوب هم میگویند استحقاق عقوبت بر مخالفت نداره. پس چرا این همه بحث میکنید که آیا مقدمه وجوب غیری دارد یا ندارد؟ ما نحنوی هم همینطوره. اونی که اصل ثمره در این بحث همین است که آیا ضد خاص، که عمدتاً ضد خاص محل بحثه، این آیا منهی و عن هست یا نه، محرم هست یا نه. حالا این ضد خاص میخواد خیانت باشد به جای ازاله، یا نماز باشد به جای ازاله. منتها در نماز اگر حرمت رو قائل شدیم، امکان داره یک ثمره دیگری هم برش مترتب بشه. در حقیقت اون یک ثمره اضافیه، اون هم در بعضی از ضد خاص ها، اونجایی که ضد خاص عبادت باشه. محل بحث ما که منحصراً اونجایی نبود که ضد خاص عبادت باشه، محل بحث ما اینه که اگر شیئی مأمور و به واقع شد، آیا ضد خاصش محرمون املا. حالا این ضد خاص سوا اون کان عبادتن ام کان غیر عبادتن، به جای ازاله نماز بخانه یا به جای ازاله خیاطت بکنه. هر دو محل بحث ما هست و در عنوان بحث وارده. پس در حقیقت اون ثمره کلی عبارت از حرمت و عدم حرمت ضد خاصه، و حرمت هم با اینکه حرمت غیریست و حرمتی نیست که بر مخالفتش عقابی مترتب بشه، معذالک این سبب نمی شود که این رو از محل بحث بودن و ثمره بودن خارج بکنه. نه، ما در بحث مقدمه واجبم روی وجوب غیری و عدم وجوب غیری مقدمه بحث می کردیم، در حالی که وجوب غیری اثری از نظر استحقاق مصوبت و عقوبت نداشت. همین چرا عمل حرامیه؟ نفس این عمل حرامه دیگه، لازم نیست که بر حرام هم یه چیز دیگه مترتب بشه. ثمره مسئله اصولیه باید در رابطه با یک حکم فقهی ظاهر بشه، و به حکم فقهی این است که این خیاطت حرامه. همین دیگه، بیشتر از این لازم نیست مسئله دنبال بشه. این خیاطت مکان الازاله تکون و محرمتن. حالا دنبال این حرمت یه چیزای دیگه ای هم باید باشه؟ نه، اون دیگه ضرورت نداره. نفس همین معنا حکم فقهیه که اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص شد، خیاطت مکان الازاله محرمتون. لذا فقیه در رسالش می نویسه که اگر کسی وارد مسجد شد، وقتم وسیع بود، دید مسجد آلوده به نجاسته، حکم فعلی این است که ازاله نجاست بکنه، و اگر ازاله نجاست نکرد و اشتغال به ضد پیدا کرد، یکون ضد و محرمه. همین، در رساله بیشتر از این لازم نیست که این معنا ذکر بشود. منتها عرض کردیم یک ثمره خاصی در یک فرض از عنوان عام محل نزاع ذکر شده، و او اونجاییست که اگر این ضد خاص عبادت باشه، به جای اینکه خیاطت بکند مکان الازاله، اگر آمد نماز خواند مکان الازاله، آیا این نماز بما انها عبادتون واقعتون مکان الازاله، این نماز باطله یا این نماز صحیحه؟ این مطلب بالاتری است در رابطه با بعضی از مصادیق محل نزاع ما. خب معروف و مشهور همینه، گفتن اگر ما امر به شیء رو مقتضی نهی از ضد خاص دانستیم و ضد خاص هم عبادت بود، لازمش این است که بگیم این نماز باطله و اگر باطل شد اعاده و قضا لازم داره. اما اگر ما امر به شیء رو مقتضیه نهی از ضد خاص ندانستیم، دیگه نمیتونیم بگیم این نماز باطله و نیاز به اعاده و قضا داره. بحث ما فعلا متمرکز در این ثمره است که در حقیقت این یک ثمره خاص است غیر از ثمره کلی اصل محل نزاع و محل بحث. خب یه همچی فرمایشی به صورت شهرت و معروفیت مطرحه، لکن ترتب این ثمره خاص مورد انکار واقع شده، اما به دو طریق مورد انکار واقع شده. بعضیا از طریق نفی انکار کردند این ثمره را، بعضیا از طریق اثبات انکار کردند این ثمره را. یعنی چه؟ به این معنا بعضیا اینجوری گفتند که نه، ما چه امر به شیء رو مقتضی نهی از ضد خاص بدانیم و چه ندانیم نماز صحیحه، علی کل القولین حکم به صحت نماز کردند. بعضی هم نقطه مقابل این، علی کل القولین حکم به بطلان نماز کردند، گفتن اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هم نباشه معذالک نماز باطله. حالا ما باید این دوتا رو ملاحظه کنیم و شاید یکی از این دوتا رو هم ما بپذیریم و تأیید بکنیم. اما اون راه اول میگوید که ما قبول نداریم که نماز به جای ازاله محکوم به بطلانه، نه نماز صحیحه، چه امر به شیء رو مقتضی نهی از ضد خاص بدانید و چه امر به شیء رو مقتضی نهی از ضد خاص ندانید. علی کل القولین اذا صلا و اشتغل بالصلاه مکان الازاله، نماز درسته. چرا؟ گفتن اگر امر به شیء رو مقتضی نهی از ضد خاص ندانید، که خب علت صحیح بودن روشنه، برای اینکه این نماز نقصی نداره، نهیی بهش متعلق نشده، این همون نمازیست که دیگران میخونند، مسئلهی پیش نیامده. شما وقتی امر به شیء رو مقتضی نهی از ضد خاص ندانید، پس صلات لا تکونو منهیان عنها، و حیث این که منهی عنها نیست، چرا نماز باطل باشه؟ اما اگر امر به شیء رو عمده اشکال روی این فرضه. گفتن اگر امر به شیء رو مقتضی نهی از ضد خاص بدانید، شما میگید این نماز باطل میشه. میگیم چرا؟ علت بطلان نماز چیه؟ در جواب این سوال ما شما مسئله رو اینجوری طرح میکنید، میگید برای اینکه نهی متعلق به عبادت شده و نهی متعلق به عبادت اقتضا میکند فساد عبادت رو، که بعدن هم این بحث رو در باب نواهی انشاءالله بحث میکنیم که اگر یک نهی متعلق به عبادت شد این اقتضای فساد میکنه، برا خاطر اینکه نهی یا ارشاد به فساد عبادته که این از محل بحث ما خارجه، یا اینکه نه نهی یک نهی مولویه و نهی مولوی این حاکی و کاشف از این است که این منهی یا ان مفسده داره، اون هم مفسده کامله، و معنای این که این مفسده کامله داره این است که این انسان رو از ساحت مولا دور میکنه و مبعد انسان است عن ساحت المولا. اون وقت اگر چیزی دارای چنین مفسده ای بود که انسان را از ساحت مولا دور میکرد، این دیگه چطور میتونه مقرب الالمولا باشه که روح عبادت به همون تقربی است که به سبب عبادت به مولا حاصل می شود، و لذاست که در عبادت قصد تقرب به هر معنایی که شما قصد تقرب رو معنا کنید در عبادت اعتبار داره. پس عبادت اگر منهی و عن شد این نمیتونه صحیح باشه، نمیتونه مقرب باشه، نمیتونه اون هدفی را که از عبادت انتظار میره اون هدف رو تأمین بکنه. و اشتباه نشود اینجا به مسئله اجتماع امر و نهی، در مسئله اجتماع امر و نهی، نهی به عبادت متعلق نشده. کسی که در دار قصبی میست نماز میخونه اینطور نیست که نماز منهی یا انه باشه، اونی که منهی یا انه تصرف در دار غیر به غیر اذن صاحب خانه است، و اونی هم که مأمور بهه عنوان صلاته. لذا در مقام عناوین که مقام تعلق امر و نهیه، عنوان تصرف در دار غیر با عنوان صلات هیچ ارتباطی به هم نداره. نه امر صلاتی به تصرف در دار غیر سرایت میکنه و نه نهی از تصرف به صلات سرایت میکنه. فقط اونجا اشکالش این است که این دوتا عنوان در یک وجود مجتمع شده اند، در یک مصداق تحقق پیدا کردند، و الا در مقام عنوان عنوانهاشون از هم جداست، متعلق نهی با متعلق امر دوتاست. لذا اگر کسی در مسئله اجتماع امر و نهی قائل بشود به اینکه اجتماع جایزه و صلات در دار قصبی صحیحه، این ربطی به ماننفی نداره. ماننفی اونجاییست که نهی مستقیماً به عبادت متعلق بشه، مثل اینکه به زن حائض میگن لا تصلی فی ایام اقرائک، نهی رو به خود عنوان صلات متعلق میکنن، میگن حق نداری در ایام حیض و در ایام قر نماز بخوانی. حالا فرضم کنیم که این نهیش نهی ارشادی نیست، بلکه نهی مولوی تحریمیه، میخواد بگوید که زن حائض نماز در ایام عید براش حرمت داره مثل سایر محرمات مولویه، مثل شرب خمر چطور حرمت مولویه داره، نمازم برا زن حائض این جهت رو داره. اینجا رو دیگه نمیشه با مسئله اجتماع امر و نهی مقایسه کرد، برای اینکه میگیم چطور همونطوری که لا تشرب الخمر کاشف از این معناست که شرب خمر 100 درجه مفسده لازمت الاجتناب داره، نماز خوندن زن حائضم 100 درجه مفسده لازمت الاجتناب داره. خب نمازی که 100 درجه مفسده لازمت الاجتناب داره، این میشه صحیحاً واقع بشه؟ میشه به عنوان عبادت و مقرب الالمولا در خارج وقوع پیدا بکنه؟ بگیم ضمن اینکه این 100 درجه مفسده لازمت الاجتناب داره، معذالک مقرب الالمولا هم هست. خب دوتا عنوان نداریم که، ما یه دونه عنوان اینجا داریم و هو صلات الحائض، این عنوانم حرامه، حرمتم کاشف از یک مفسده تامه لازمت الاجتناب. لذا نمیشه این با صحت عبادت جمع بشه که بگیم اگر زن حائضی نماز خوند و این محرم رو انجام داد، لکن در این حال نمازش صحیحاً واقع شده، این امکان نداره. پس در حقیقت ما از اینجا به دست آوردیم که چرا نهی اگر متعلق ب به عبادت بشه اقتضای فساد عبادت رو میکنه، زیرا که نهی یه همچین معنایی رو دلالت داره و چنین مفسده مبعده با مقربیت قابل سازش و اجتماع نیست. خب حالا این رو میاریم در ما نحن فیه، ببینیم در ما نحن فیه این معنا پیاده میشه یا نه. خب شما گفتید که اگر ازاله واجب شد این صلات حرام میشه، قبولم کردیم فرضاً، دیگه به اصل بحث کاری نداریم، به ثمره بحث کاری داریم. ابتداءً میگید شد این مثل صلات الحائض، همونطوری که صلات الحائض فاسدتون، این صلات مکان ازالم تکون و فاسده. میگیم نه، اون منکر این ثمره میگوید چنین نیست، این دوتا رو با هم مقایسه نکنید. چرا؟ چه فرق کرد؟ مگر اونجا نهی به صلات متعلق نشده؟ چرا؟ اینجا هم مگر نهی بنابر قول به اقتضا به صلات متعلق نشده؟ میگیم چرا؟ پس چرا بینشون فرق میگذارید؟ میگیم علت فرق این است که اون ملاک در اینجا وجود نداره، هر دو عبادته، هر دو منهی و عنه، عنوان دیگری هم در کار نیست که مسئله اجتماع امر و نهی رو شما پیاده کنید. لکن در این حال در صلات حائض شما علت بطلان رو اون کشف حرمت از یک مفسده 100 درجه لازمت الاجتناب می دانستید، می گفتید 100 درجه مفسده نمی تونه مقربه الالمولا باشه. اما در مانع نبی هم همینطوره، یا اینکه اینجا حسابش با اونجا فرق داره؟ فرق داره حسابش. چرا؟ برای اینکه شما که قائل به اقتضا می شدید، اگر نظرتون باشه قائلین به اقتضا یک جمع زیادشون از راه مقدمیت پیش می آمدند، بعضیاشون هم از راه ملازمه پیش می آمدند. مقدمیت چی برای چی؟ مقدمیت ترک نماز برای فعل ازاله، و در ضابطه کلیش مقدمیت عدم احد ضدین برای وجود ضد آخر. می گفتید وقتی که ازاله واجب شد ترک صلات مقدمه ازاله است. حالا ما کاری نداریم مقدمه هست یا نه، چون عرض کردم به اصل بحث دیگه بر نمی گردیم، ما ثمره رو داریم روش بحث می کنیم. میگیم خیلی خوب مقدمه است. خب ازاله که واجب شد مقدمش هم واجبه، ترک و صلات مقدم است واجب. اما چه وجوبی داره مقدمه؟ وجوبش وجوب غیریه. وجوب غیری معناش چیه؟ معناش این است که خود این هیچ مصلحتی ممکنه درش وجود نداشته باشه. نسب سلم به ما هو نسب سلم ممکنه حتی یک درجه مصلحت هم درش نباشه. اما خب این یه چهره تازه‌ای پیدا کرده. این چهره تازه این است که این نسب سلمی که فی نفسه حتی یک درجه مصلحت درش وجود نداره، اما چون مقدمه کون علی السطح و کون علی السطح واجبه، این نسب سلم هم واجب شد. اما چه جور وجوبی؟ وجوب مقدمی، وجوب غیری، یعنی وجوبی که فقط به عنوان نردبان غیر مطرحه و به عنوان رسیدن به مطلوب اصلی مطرحه، اما در خودش هیچی وجود نداره، ولو یک درجه مصلحت هم ممکنه درش وجود نداشته باشه. خب ترک و صلاتی که مقدمه ازاله است یک همچی وجوبی داره، وجوب غیری. از این وجوب غیری نظرتون هست که شما میگفتید که ترک صلات که واجب شد امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام میشه. ترک الصلات که واجب شد فعل الصلات یسیر و حرامن، برای اینکه ترک و فعل عنوان ضد عام بینشون مطرحه. میگیم خب قبول کردیم، یعنی حالا رو ایناش نمیخوایم بحث کنیم، اما بحثمون اینه که این حرمتی که روی صلات از ناحیه وجوب ترک صلات میاد، این چه جور حرمتیه؟ این سنخ همون وجوبه. وجوب ترک صلات وجوب غیری بود، وجوب مقدمی بود، نه برای اینکه در ترک صلات مصلحته، نه برای خاطر اینکه ترک صلات یک مصلحت 100 درجه درش وجود داره، نه، این فقط مقدمه رسیدن به ازاله است که اون ازاله واجب اهمه. و الا از خود مولا اگر سوال بکنی آقا جون ترک صلات به نظر شما مصلحت داره؟ میگه کی من گفتم ترک صلات مصلحت داره؟ من میگم چون یک واجب اهمی در کاره و این ترک صلات مقدمه اون واجب اهمه، این ترک صلات یک وجوب مقدمیه، غیری پیدا میکنه. خب اگر ترک صلات وجوبش وجوب غیری مقدمیه، حرمتی که از ناحیه این وجوب ترک صلات به خود صلات متعلق میشه، اون دیگه میشه حرمتش حرمت نفسی باشه، یعنی از ناحیه وجوب غیری ترک صلات حرمت خود صلات حرمت نفسی بشه، یا اینکه نه این دیگه یک مسئله روشنی است که بین اون وجوب و بین این حرمت از نظر غیریت و از نظر مقدمیت بین اینها سنخیت وجود داره. پس در نتیجه حرمتی که به صلات متعلقه حرمتی نیست که کاشف از مفسده در نماز باشه، حرمتی نیست که دلالت بر مبعدیت نماز از ساحت مولا داشته باشه. غیر از صلات حائزه، صلات حائز این مبعدن ساحت المولاست، دلیلش هم نهی نفسی متعلق به عنوان صلات الحائز. اما در اینجا که ما یک دلیل لفظی نداریم که صلات مکان الازاله را محرم کرده باشد به یک حرمت نفسیه، ما از راه یک وجوب مقدمی و وجوب غیری یه نهی غیری متعلق به نماز کردیم. خب اگر نماز متعلق نهی غیری باشه چه دلیلی بر بطلان نماز داری؟ این نماز چرا باطل باشه؟ نماز منهی و انهی باطله که کانت مشتملتن علی المفسدت تامه اللازمت الاجتناب، اما اون نمازی که فقط چوبی که میخوره از راه مقدمیت و حرمتی که به او تعلق میگیره در رابطه با مقدمیت، این چرا باطل باشه؟ ما یه آیه و روایتی هم نداریم که یه قاعده کلی گفته باشه که اذا کانت العباده منهیان انها تکون و باطلتن. تا شما بیایی بگیم ما به اطلاق این آیه تمسک میکنیم، به اطلاق این روایت تمسک میکنیم که اذا کانت العبادتو منهیان انها تکون و باطلتن، شما بگو لازمه اطلاقش اینه، چه نهیش نهی نفسی باشه یا نهیش نهی غیری باشه. ما چنین آیه و روایتی نداریم، ما روی یک ملاک عقلی نهی متعلق به عبادت رو مقتضی فساد میدونیم و اون ملاک اینجا تحقق نداره. پس صلات مکان الازاله با صلات حائز ولو اینکه در این جهت مشترکه که نهیش متعلق به عنوان عبادته، نهیش هم نهی تحریمیه، نهیش هم نهی مولویه، اما در این حال صلات الحائز باطلتون اما صلات مکان الازاله لیست به باطله، برا خاطر اینکه علت بطلان او اشتمال بر اون 100 درجه مفسده است، چون نهیش نهی نفسیه، اما در مانهنوی چون نهیش نهی غیریه، نهی غیری هیچ حکایت از مفسده نمی کنه، لذا موجب بطلان عبادت نمی شود. این بنابر قول اونهایی که اقتضاء رو از راه مقدمیت میخواستن قائل بشن، اما اونایی که از راه تلازم، اونم بازی قدری نیاز به بحث داره فردا انشاءالله.